بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما بحث اعراض رو شروع کرده بودیم، کمیت رو گفتیم، میریم سراغ بحث کیفیت که یکی دیگه از اعراض کیفیته. کلن توی این اعراض اگه نگاه کنید تعریفاشون خیلی نمیشه گفت تعریف دیگه، یه جوری تعریفاشون میگم بعد وقتا به خواستش میده بعد وقتا به چیز. الان تعریف کیف، تعریفی که علامه میفرمان یه تعریف سلبیه. در واقع میگن برای کیف موقعی که میخوان تعریفش کنن اینجا توی این فضل علامه اول میان یه تعریف از کیف میدن، بعد میان اقسام کیف رو میگن که چهار قسم در واقع از کیف رو مطرح میکنن. تعریف که اینجا از کیف میدن یه تعریف سلبیه، میگن کیف اون عرضیه که گفتیم عرض بودن که معقول ثانیشه، جز ذات نیست، اون عرضیه که کم نیست، معقولات نسبی هم نیست، عرضی که ذاتن تعریف چیزی میکنن، میگن عرضی که ذاتن قسمت و نسبت نمیپذیرد، اون عرضی که ذاتن قسمت میپذیرد میشه کم، اون عرضی که ذاتن نسبت میپذیرند میشن عرض نسبی، اون عرضی که ذاتاً نه قسمت میپذیرد نه نسبت میپذیرد. اعراض نسبی در واقع اینجوری هستند که در نسبت با یک شیء دیگه هستن که دارن تعریف میشن. وقتی مقایسهش میکنید با یک شیء دیگه اون وضعیت حاصله رو ما بهش میگیم در واقع یکی از اون اعراض نسبی. حالا راجع به این نسبی ها باز دوباره صحبت میکنیم، یه سری نکات اینجا داره ولی کم همینه. الفصل العاشر فی الکیف و هو عرض لا یقبل القسمه ولا نسبه لذاته. کم کیف اون عرضیه که قسمت و نسبت رو در ذات خودش قبول نمیکنه. بله به عرض مثلا یه کمی باز کم بیاد برش عارض بشه تقسیم میپذیره، مثلا همون شیرینی که گفتیم بیاد مقدار برش عارض بشه تقسیم میشه، ولی ذاتا تقسیم نمیپذیره. نسبت هم همینجوریه. فقط قسموه به قسمت اولیه الى اربعت اقسامن، به تقسیم اولیه به چهار قسم در واقع کیف رو تقسیم میکنن، که این تقسیم بندی دو نکته توش هست، هم به استقراء، یعنی این چهار تا قسمی که اومدن استقرائیه، گفتن آقا ما اقسامی از کیف دیدیم اینجوریه، و هم نکته دیگه که هست اینه که این تقسیم بندی یه مشکل دیگه هم داره و اون که ملاک توی اقسام ثابت نیست و برای همین بعد از اقسامش تداخل داره. مثلا توی در واقع قسم یک و دو بر اساس معروض تقسیم شده، اینکه معروض اون کیف چیه، دو قسم از کیف رو اومدن مطرح کردن. توی کیف سوم بر اساس خصوصیتی از اون کیف اومدن اون رو مطرح کردن. توی قسم چهارم به لحاظ قوه‌ای که اون کیف رو ادراک میکنه اومدن اون رو مطرح کردن. یعنی در واقع ملاک تقسیم هم ملاک واحدی نیست، برای همین باعث میشه که بعضی از مواقع این اقسام با هم تداخل کنه. حالا توی قسم چهارم که رسیدیم مثال میذاره که مثلا چطور میگیم که مثلا الان اقسام با هم تداخل کردن، یعنی یه کیفی ممکنه هم کیف محسوس باشه هم کیف مختص به کمیات باشه. چون چرا؟ چون ملاک تقسیماش اصلا فرق میکنه. خب میریم سراغ در واقع اقسام کیف. گفتیم چهار قسم از کیف رو مطرح میکنن. یکی از اقسام کیف، اولین قسم کیف که گفتیم به لحاظ معروضش کیف نفسانیه، یعنی اون کیفیاتی که برای نفس آدمی حاصل میشن. حالا ما اینجا بیشتر نفس انسان رو بحث میکنیم، اون کیفیاتی که برای نفس انسان حاصل میشه. مثل چی؟ مثل همین بحث علم تو قول مشیا، یا مثل بحث ترس، یا مثل بحث مثلا اراده، شجاعت، یأس، رجا. کیفیاتی هستن در واقع اینا اعراضن، در اعراض بودن که شکی نیست، بل ما عارض شدن، یعنی ما یک برهه اینو نداشتیم، یعنی مثلا یه ترسی بر ما عارض شد، یعنی یا یه حس شجاعتی به ما دست دادیم، ما یه حس امیدی به دست آوردیم، امیدوار نبودیم، یه واقعی اتفاق افتاد امیدوار شدیم، یعنی یه چیزی اومد و در واقع به وجود ما پیوست. پس عرضیه، ذاتی ما نیست. خب این اومده عارض بر نفس ماش. خب این تقسیم هم نمیپذیره، مثلا یه چیزی مثل رجاء رو شما نمیتونید تقسیمش کنید، ذاتاً تقسیم نمیپذیره، از نسبتی هم به دست نمیاد. خب اینها میشن چی؟ اینها میشن کیفیت نفسانی. پس دسته اول از کیفیت نفسانی هست. به چه ملاک اینو میگیم؟ به ملاک معروضش، یعنی این کیفیات موضوعشون چیه؟ اون کیفیاتی که موضوعشون نفس باشه، حالا یا نفس انسانی یا شما مثلا نفس حیوانی، فرض کنید اینا مثلا ترس دارن نمیدونم فلان دارن، اونا دیگه حالا جذب ما فلان داریم، بس نفس انسانی حالا میکنیم. به لحاظ موضوعشون اولین قسم میشه کیف نفسانی. و ما احدها الکیفیات نفسانیه، اولینشون کیفیات نفسانیه، کل علم و اراده و جبن و شجاعه و یأس و رجا. مثل در واقع علم، اراده، ترس، شجاعت، یأس و امیدواری. که نکتهش چیه؟ یک فرق رو اینجا ما میایم با اون کیفیت محسوسه میذاریم. اینا این کیفیت نفسانیه خب یه بروز درونی دارن، یه بروز بیرونی در جسم و بدن ما دارن، یه بروز مادی دارن. مثلا میگم موقعی که یه کسی میترسه دستواش میلرزه، موقعی کسی خجالت میکشه صورتش قرمز میشه مثلا. خب کیف نفسانی اون حالت درونیه رو ما میگیم کیف نفسانی، اون ترسی که درون حاصل میشه، این حالت بیرونیشونی، این حالت بیرونیشو جزو کیفای محسوس میگن. مثلا موقعی که صورت قرمز شد به خاطر خجالت، این قرمزی رو کیف محسوس میگیرن، اون خجالت درونی که آرز بر نفس شده رو کیف نفسانی میگیرن. پس اون بروزهای ظاهریش مد نظر نیست، بلکه اون چیزی که نزد نفس حاضر میشه برای ما مد نظر. حالا اینجا توی نهایه در واقع علامه بحث گسترده‌تر و در واقع مفصل‌تری دارن که تقسیم میکنن به حال و ملکه. میگن اون کیفیت نفسانی که رسوخ در نفس نکرده بهش میگن حال. حال طرف الان میگه چی میگن بهش؟ یه شجاعتی بهش دست داد، یه حال شجاعتی بهش دست داد. اونی که درش رسوخ کرده بهش میگن ملکه. یعنی میگن آقا طرف اصلا در واقع دیگه آره، یه بحثه میگن تو اشارات و اینا میاد که بعد کم کم میره از اون حالت عرضی میاد و تقریبا به حالت ذاتی تقریبا تبدیل میشه. سیری که داره و اون مقدار تکراری که میشه، یه روندی و مباحثی داره. اون حالتی که رسوخ در نفس میکنه ولی همچنان حالت عرضی داره بهش میگن ملکه. نه از اون حیث چیزش میگی؟ آره از این حیثش نمیشه، ولی این که آره، ولی اگه ببینیم آیا کم رو میپذیره یا نمیپذیره، کم رو به معنی امتداد میپذیره یا نمیپذیره، از اون حیثش میشه اثبات کرد. خب اگه یک کسی ممکنه اعراض رو توی مجلدات هم قبول کنه، یعنی اعراض رو توی مجلدات بپذیره، ولی خب یه مقدار از این حیث آره، ولی بحث اینه که اینها را میشه این رو مطرح کرد که اینا بالاخره با چه جور جوهری میتونن در ارتباط باشن. یه بحث رو ما مطرح کردیم که آقا الان این در واقع بر روی چه جوهری میاد میشینه، با چه جوهری میتونه مرتبط بشه. خب از این حیثش میشه مجرد و مادی راجبش بحث کرد، یعنی به اعتبار موضوعش بحث کرد، به اعتبار موضوعش میشه راجب اینا بحث کرد. ولی خب میگم البته نکته اول، نکته اصلیش واقعا اینه که ما داریم تو دستگاه مشاع صحبت میکنیم، ولی اون چی که نهایتا میدونیم تو دستگاه صدرا داریم تحلیلش میکنیم. مثلا ما علم رو با دستگاه مشاع به شکل عرض کیف نفسانی تحلیلش میکنیم، بعد اون جاهایی که میایم اثبات میکنیم از مجرد بودن علم و مثلا یه جور حرفا، تو دستگاه صدرا میمدست بحث میکنیم. چون یه مقدار دستگاه ها داره تغییر میکنه، یه مقدار اختلاف سر اینه، یعنی مشکل این میشه بعد این اشکالات پیش میاد.
تفکیک این
دستگاه ها
اینا لازمه؟
آره لازمه، واقعا لازمه. نه تو چرا دیگه، کتاب هرچی پیش رفته تر میشه کتاب ها، بعد مثلا تو نهایه علامه خیلی جا تذکر میده یا آقا این قولیه که مثلا مشهور داشتن، مشهور داشته صدرا، نه اینو نمیگفته. مثلا تو همون تقسیمی که راجب اقسام جوهر داشتیم، الان میاد میگه آقا میگه تقسیم مشاع این بود، این تقسیم که الان اراده، تقسیم مشاع، تقسیم صدرا اینه، و اشکالات سلجا بر تقسیم اونا اینه که میگه آقا اون تقسیم شما این اشکالات داره، بعد باز الان میگه آقا من باز تقسیم سلجا هم اشکال دارم. کتاب هرچی مفصل باید با توی اسرار خود سلجا کلن دیگه اصلا کلن همه جا بحث میگه، اونجا میاد میگه آقا مثلا قول ابن سینا اینه، بعد یا قول بهمنیار اینه، این اشکالات برش وارده و من اینو میپذیرم. اینجا ذکر میشه ولی وقتی جلوتر میبینیم خودشون تفکیک میکنن، یعنی جاهایی که میخوان فاصله بگیرن تذکر میدن. آقا اگه مثلا میگم تو بحث وجود ذهنی صدرا تذکر نده، تو بحث علم عالم و معلول تذکر میده. اونجا به خاطر شرایط آموزشی برای اینکه خیلی مقاومت نشه چیزی نمیگه، ولی جلوتر میاد مطرح. دومین کیفیت مختص به کم، باز دوباره به لحاظ موضوع و معروض میشه، یعنی کیفیاتی که میان روی کمیات سوار میشن، موضوعشون در واقع کمه، موضوعشون کمه. مثل چی؟ مثل استقامت و انحنا که در واقع روی بحث خط میان. الان خط یا مستقیم یا منحنیه، استقامت و انحنا عوارضی هستن که بر روی خط سوار میشن، یا مثل بعد خود استقامت و انحنا رو اگه دقت بکنید باز ذاتا تقسیم نمیپذیره. الان یه چیزی که شما میگه خط مستقیم، مستقیم تقسیم پذیر نیست یا منحنی تقسیم پذیر نیست، به تناسب اون خطی که اینها عارضش هستن تقسیم میشن. یعنی اون خط تقسیم شد، این وسط تقسیم میشه.
اون زاویه
باز زاویه تعریف دیگه است، اونم باز یک عارضه دیگه است، اونم در واقع کیفی که روی مثلا
استقامتش که حتی با درگیر
کنه
کمی
این
باید
عارض شدید باز تقسیم تذیر کنید. نه به این معنی که بگید شما بگید تقسیم تذیر نیست درست، دارم مثلا بگید من یه خط مستقیم دارم، الان دو تا خط مستقیم، واقعا تقسیم به اون معنی نمیشه دیگه. بگید یه خط مستقیم رو نصفش کردم، دو تا خط مستقیم دارم، اون مستقیمه یعنی به تبع این، چون یه عارض بگید برای این مثلا واقعا معنی برای همین میگه ذات هم معنی نداره. یکی یه بحث بعدی دیگه، یکی دیگه از کیفیت مختص به کم شکله. حالا ما یه صحبت با یاری داشتیم، الان اینو دوباره میگم که یه بحث قبلی داشتیم تکمیل بشه. ما قبلا یه بحث رو مطرح کردیم راجع به جسم طبیعی، جسم تعلیمی، و الان یه چیز دیگه مطرح میکنیم به اسم شکل، یا به قول عربیش میگن شکل. تلفظ خیلی سخته زما، همیشه تاکید دارم مثلا اینا درست تلفظ کنه، مثلا کار سختی. بعد خب یه مثال قبلا زده بودیم، گفتیم آقا مثلا شما خمیر بازی بچه‌ها در نظر میگیری یا خمیر نونوایی، شما خمیر نونوایی که در نظر میگیری، الان شما یه خمیر دارید که جنسش در واقع الان خمیر در واقع مثلا از آرد گندم و آب اینا خمیر اون جنسش، خب اون در واقع اون رو ما بهش میگیم جسم طبیعی، یعنی اون ماده‌ای که اومده فضا رو اشغال کرده و عبور کرده. بعد این خمیری که شما میگید، شما یه تیکه از این خمیر رو در واقع جدا کرده، خب فرض کنید مثلا یه تیکه الان خمیر تو دستت داره، این خمیر یه حجمی داره، مثلا این خمیر 10 سانتی متر مکعبه. خب حجم خمیر رو ما بهش میگیم جسم تعلیمی، حجمش که یه حجم ثابتیه، تا موقعی شما ازش چیزی جدا نکنید حجمش ثابته. بعد این خمیری که یه حجم 10 سانتی متر مکعبی داره رو شما میتونید مثل بچه‌ها که بازی می‌کنن به شکل‌های مختلف در بیاریش. این رو مثلا باهاش بگیرید مکعب درست کنید، باهاش بگیرید کره درست کنید، باهاش بگیرید مثلا درخت درست کنید، گل درست کنید، هر چیزی که درست کنید حجمش تغییر نمی‌کنه، حجمش کم و زیاد نمی‌شه تا موقعی شما قطعی ازش نکنید، حجمش تغییر نمی‌کنه ولی شکلش تغییر می‌کنه. اون چیز نهایی که اون حالت نهایی که همون شکلی که معمول میگه همین شکل، خب الان یه شکلی داره، خب مثل مکعب، مثل کره، مثلا متساوی اضلاع، این رو ما بهش میگیم شکل. پس ما سه تا چیز داریم، یه جسم طبیعی داریم که در واقع اون چیزی که فضا رو پر کرده، یه حجم داره در واقع اون حجم و مقدارش که، یه شکل داره که در واقع شکل میاد عارض میشه بر چی؟ بر جسم تعلیمی. شکل عرضیه که مختص به کمه، کمش چیه؟ جسم تعلیمیه، اون جسم تعلیمی شکل میگه، موضوعش کمه، یعنی موضوعش کمه، یعنی برکم میگه مثل انحناء استقامت، یعنی شما خطه که مستقیم و منحنیه موضوع اینا خطه، باز خط خودش موضوعش جوهره، یعنی شما هر عرضی رو که داشتی باید بالاخره به یه جوهر منتهی بشه، ولی ممکنه مستقیم نباشه، خودش به یه عرض دیگه سوار شده، اون عرض با یه جوهری مرتبط شده. یا مثلا چیزی که علامه میزنم مثل زوجیت و فردیتی که توی اعداد داریم، اینا در واقع از کیفیت عرض بر کم و ثانی ها الکیفیات المختصات بالکمیات. دومین از کیفیات، کیفیات مختص به کمیاتن. مثل چی؟ کل استقامت و انحنا، مثل استقامت و انحنا که بر خط عارض میشن. و شکل مما یختص بالکم المتصل، و شکل استقامت و انحنا شکل که اینها مختص به کم متصلن. استقامت انحنا شکل مال کم متصلن، دو تا اولی مال خط، سومی مال در واقع حجم تعلیمیه، البته روی چیزم هست، روی سطح هم شکل داریم، یعنی روی شکل هم روی سطح هم ما میتونیم شکل داشته باشیم، مربع داریم، مثلث داریم، موضوعش میتونیم باشه. و که زوجیت و فردیه فی الاعداد مما یختص بالکمل منفصل، و مثل زوجیت و فردیت در عدد که میگه دو زوج سه فرده، که در واقع اینا از کیفیاتی هستند که مختص به کم منفصل هستند. دوست شد؟ قسم سوم از کیفیات، کیفیتی که ما مطرح میکنیم کیفیت استعدادیه. پس دوتا اول تقسیمش به لحاظ موضوعش بود، این کیفی که مطرح میکنیم به لحاظ خصوصیتشه، سومین کیف میگن آقا کیف استعدادی که تو فضای فلسفی بهش قوه و لاقوه هم میگن، ولی این قوه باز با اون قوه که تا الان میخونیم فرق میکنه، اون قوه که مقابل فعل بود اینجا مد نظر نیست، قوه که اینجا میگن منظورشون مقاومته. اگر چیزی در برابر در واقع برهمکنش های خارجی بگیم، در واقع تأثیرات خارجی مقاومت داشته باشه بهش میگن قوه، اگر چیزی مقاومت نداشته باشه و در واقع بپذیره بهش میگن چی؟ بهش میگن لا قوه. اگه جا به جا نگفته باشم نگاه کنم. خب علامه بحثی که اینجا مطرح میکنن، مثالی که میزنن دو تا مثال رو فقط میزنن، یکی بحث صلابت، یکی بحث لینت، یکی بحث نرمی، یکی بحث سختی. در واقع مثالی که اول میاد مطرح میشه تو فضای عمومی فلسفه اینجوری که این دو تا رو مطرح میکنن، میگن ما به چی میگیم نرم؟ به چیزی که در برابر فشار خارجی تأثیر خارجی مقاومت نمی کنه، فشار خارجی رو میپذیره، مقاومت در برابر اون نمی کنه. به چی میگیم سخت؟ به چیزی که در برابر جسم خارجی در واقع مقاومت میکنه، فشار خارجی رو میپذیره. الان شدن دو کیفیت، نرمی و سختی دو تا کیفیت شدن، چه یکیشون پذیرنده بود یعنی میپذیرم اثر خارجی رو، یکیشون مقاوم عمل کرده در مقابل اثر خارجی. اونایی که میان فقط همین دو تا کیف و جز کیف استعدادی میدونن، یه قید شدید توش به کار میبرن، میگن مقاومت شدید رو میگیم سختی و در واقع انفعال شدید رو بهش میگیم نرمی که انفعال. ولی علامه میگن حق اینه که ما کیفیت استعدادی رو هر جایی که پذیرش نسبت به چیز دیگه‌ای داریم کیف استعدادی می‌دونیم. برای همین بحث ماده اولا رو مطرح میکنن و قوه و پذیرندگی، میگن ما یه قوه جوهری داریم که اثباتش کردیم اول، یه قوه جوهری داریم که اینو تو نهایه بیشتر توضیح میدن، چه ما بهش گفتیم ماده اولا. ماده اولا جوهر بود، پذیرنده محض، پذیرنده تمام در واقع صور بود، چیزی که تمام صور رو میپذیرفت. بعد ما یه بحث مطرح کردیم که صورت که میاد روی این سوار میشه پذیرندگی اینو مطرح میده، در واقع بهش جهت میده، گفتیم از اون حالت ابهام یه مقدار خارجش میکنه دیگه، وقتی یه صورتی اومد روش هر صورتی رو نمیپذیره، یه صورتای خاصی رو در یک مسیر خاصی در واقع قرار میگیره. مثلا الان دونه خرما به شکل غریب دیگه به سمت خرما شدن حرکت میکنه، درسته که نمیدونم به شکل بعید چون ماده اولا درش هست میتونه حتی انسان بشه، ولی تو حالت عادی باید صوری مختلفی بیاد روش سوار بشه تا مثلا تبدیل انسان بشه. اون صورت نزدیکی که میتونه بپذیره در جهت در واقع خرما شدن دیگه. میگن آقا توی بحث امکان استعداد اینا بس خونده باشین، حالا انگار در واقع یه تذکری برای اون بحث. میگن این قوهی که قوه جوهره بود، ماده اولا بود، پذیرنده محض بود، یه تعینی پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل جسم طبیعی و جسم تعلیمی. گفتین جسم طبیعی امتداد مبهمه، جسم تعلیمی میاد به این ابتداد تعین میده. میگن کیف استعدادی هم نسبت به ماده اولا همچین حالتی داره. ماده اولا پذیرندگی محضه که همه چیز رو میپذیره، کیف استعدادی در واقع میاد چیکار میکنه؟ بهش تعین میده که باعث میشه یک سری از صور رو فقط به شکل غریب بپذیرد. پس میگن نسبت کیف استعدادی به ماده اولا مثل نسبت جسم طبیعی به تعلیمی. پس علامه میگن در واقع ما باید تمام اون جاهایی که پذیرندگی به شکل عرضی وجود داره رو ما کیفیت استعدادی بدونیم، فقط نه این دوتا. و ثالثها الکیفیات الاستعدادیه. سومین از کیفیت کیفیت استعدادی هن که میگن و تسمى ايضا القوه و لاقوه، بهش میگن قوه و لاقوه. قوه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مقاومت داره. لاقوه یعنی اون چیزی که مقاومت نداره. پس قوه مقاومت، یعنی با اون قوه فعلی که قبلا داشتی فرق میکنه. اینجا قوه به معنی مقاومته، در مقابل لاقوه یعنی مقاومت نداشتن. کل استعداد شدید نحو الانفعال کلین. مثل چی؟ کیفیت استعدادی مثل چی؟ استعداد شدید، این گفتم این شدید بودن برای همین قیدش میادن، استعداد شدید در پذیرفتن اثر از خارج، در انفعال از خارج که بهش میگن نرمی. خب و استعداد شدید نحو لا انفعال کسلابه. و استعداد شدید یعنی این در واقع قابلیت شدید در نپذیرفتن داره. اون یکی استعداد یعنی همین دیگه، قابلیت شدید در پذیرفتن آثار داره، در انفعال داره. این یکی قابلیت شدید در لا انفعال داره، صلابت. که گفتیم اون اولی رو در واقع استعداد شدید در انفعال رو میگن لا قوه، استعداد شدید در لا انفعال رو میگن قوه. درست شد؟ بعد الان میگن و ینبغی ان یعد منها مطلق الاستعداد القائم بالماده. میگه شایسته است که ما تمام استعدادهای قائم به ماده رو کیف استعدادی بدانیم. یعنی ماده قابلیت پذیرش هر چیزی رو که داره، هر قابلیتی که قائم به ماده است، یعنی هر پذیرندگی عرضی که قائم به ماده است، شایسته است که ما این رو در واقع کیف استعدادی بدونیم. کیف استعدادی فقط نیاییم صلابت و سختی و اینها رو مطرح کنیم، هر جا پذیرندگی عرضی داشتیم، یعنی غیر از ما ماده اولا که جوهری بود و میومد با صورت جسمی ترکیب میشد، جاهای دیگه که در واقع اتفاقی که میافتاد، جهدهی که میشد، اینا همه یک نوع پذیرندگی عرضی بودن دیگه. میگه ما همه اینها رو بیاییم در واقع کیف استعداد میگوییم. و نسبت الاستعداد میگم احتمالا قبلا تو بحث امکان استعداد و اینا این بحث رو خوندیم دیگه. این استعدادی که ما اینجا میگیم همون بحثی که تو امکان استعدادی و اینها مطرح میکردیم، استعداد داریم، قوه داریم. و نسبت الاستعداد الی القوه الجوهریه، میگن نسبت استعداد به قوه جوهریه، که قوه جوهریه چیه؟ پذیرندگی جوهری چیه؟ علتی هیل ماده. اون قوه جوهریه همون چیزی ما قبلا به اسم ماده گفتیمش، ماده اولا گفتیمش. نسبت استعداد به ماده مثل چیه؟ نسبت الجسم التعلیمی الذي هو فعلیت الامتداد فی جهاد الثلاث الی الجسم الطبیعی الذي فيه امکانه. نسبت استعداد به ماده مثل نسبت جسم تعلیمی که فعلیت امتداد در جهاد سگانه است به جسم طبیعی است که در واقع امکان امتداده. یه بحث رو اینجا حالا ما قبل از کلاس یه صحبتی پیش شد به تناسب گفتیم، یه چیزی رو فقط دقت بکنید. الان علامه اینجا جسم طبیعی رو چی تعریف کردن؟ گفتن جسم طبیعی الذی فیه امکانو. جسم طبیعی چیزیه که در اون امکان امتداد وجود داره. خب که اساتید میگن آقا این تعریف اشتباهه، چون جسم طبیعی اون نیست که درش امکان استعداد، امکان امتداد وجود داره. جسم طبیعی اونه که امتداد درش بالفعل وجود داره ولی مبهمن. اصلا فرق جسم طبیعی با ماده اولا سر همینه که ماده اولا و فرق جسم طبیعی با مجردات یکی سر همینه که ماده اولا امتداد ندارد، جوهری است، ولی جوهری که امتداد نداره، پذیرنده محضه. جسم طبیعی جوهری است که امتداد در جهان سگانه درش بالفعله، فعلیه ولی مبهمه. بعد جسم تعلیمی میاد بهش تعین میبخشه. یعنی پس کار جسم تعلیمی تعین بخشیدن به امتداد نیست، تعین بخشیدن به امتداده. که بعد میگن این کلام علامه با کلام خودشون توی همین کتاب تو فصل ده در واقع تحافظ و تناقض ده، که با این کتاب ما که شما ندارید صفحه 174 نه 142 کتاب ما 152 که در واقع فصل اول مرحله ده اونجا که علامه میفهمن وقت تبینه به ممر میفهمن که وصالتن ان نسبت بین المادت و قوتش التي تحملها نسبت جسم تعلیمی و جسم تعلیمی جسم طبیعی و جسم تعلیمی فقوت و شیء خاص تو عین قوت المادت مبهمه. اینجا میفهمن کما ان الجسم تعلیمی تو عین الامتداد ثلاثه المبهمه فی جسم طبیعی. یعنی اصلا میگن کار در واقع جسم تعلیمی تعیین بخشیدن به امتدادات ثلاثه مبهمی است که در جسم طبیعی موجوده. یعنی جسم طبیعی اینجوری نیست که فقط وقتی این همون ماده میشه که تفاوت با ماده نخواهد داشت. جسم تعلیمی امتدادات سگانه درش بالفعل ولی کن مبهمه. همین فرضش مشکلی که برای همین هم که تا این تعین برش بار نشه محقق نمیشه دیگه. یعنی تا این تعین این تا متعین هم نشه محقق نمیشه. یعنی حتما باید یه قالبی پیدا بکنن، یعنی از این ابهام خارج بشه تا معین. برای همین در واقع داریم تحلیلش میکنیم دیگه. یعنی تحلیلی که داریم تحلیل میکنیم مراتب این چجوریه، همین که میگیم فرضش یه مدار الان یه بحث را قبل کلاس داشتیم به جای دیگه ای میکشه. خب از این بحث میمونه، اگر شد یه زمان شد بحث کردیم یه چند دقیقه با یاری داشتیم صحبت میکردیم، فرضش ما رو به یه جای دیگه میکشونه دیگه. یعنی خب فرضش مدار قبول دارم، مثل همون که شما اگر تونستیم ماده بولا رو فرض کنید، اینا فرض کنید ماده بولا هم گفتیم یه چیز مبهم محض، یه چیزی که پذیرندگی محض داره. در واقع ما با تحلیل ببینیم که باید یه چیز پذیرنده محض باشیم. یاری گفت صحبت کردم باز با تحلیل ما اونجا روی جوهری بودن مادیولا تاکید کردیم، ولی روی اینش هم باید تاکید کنیم که جنبه فعلیتش هم باید جوهری باشه. یعنی هم جنبه ما در جسم که میگیم مرکب از دو چیزه، هم جنبه پذیرندگیش جوهریه، هم جنبه در واقع فعلیتش جوهریه. و در واقع این فعلیت جوهریش هم یه فعلیت در واقع جوهریه که مبهم ابهام داره، مثل همون چیزی که تو ماده اولا بود. که حالا دیگه این باید آقای بحثی، ولی خب تصورش این مدار همی که میفرمایی این مگه ماده اولا تصور کنید در واقعی دونه تحلیلیه دیگه. یعنی با تحلیل داریم این رو بهش میرسیم. حالا کسی شهود کرده رفته بازن گذار من این رو تشکر اینم از این بحث. چهارمین از کیفیات محسوسه، میگم کیفیت محسوسه، چهارمین دسته از کیفیت محسوسه هست. گفتیم دوتای اول به لحاظ موضوعشه، سومی به لحاظ خصوصیتش بود. آقا این به چه خصوصیتی بهش میگیم کیف استعدادی؟ به خاطر اون پذیرندگی و نپذیرندگیش در واقع، خصوصیتی که در اون خود اون کیف هست که آقا اثر دیگه رو میپذیره، انفعال نسبت به چیز دیگه ای داره یا نداره، خصوصیت بود. چهارمی به لحاظ قوه‌ای که ما ادراکش میکنیمه که کیف محسوس میگن کیفیاتی که به وسیله حواس ما ادراک میشن. برای همین که تو نهایه علام اینجا ذکر میکنن، تو نهایه در واقع میان اینو پنج قسم میکنن با همون حواسی که ما داریم، کیف مبصر و مثلا حس لامس و در واقع شنوایی و بویایی و چشایی و بینایی، میگن کیفیت محسوس پنج دستن. اون چیزایی که با چشم ادراک میشن، لمس میشن، شنیده میشن و بویی که استشمام میشه، اینا رو بهش میگن کیفیات محسوسه. بعد اینا رو میان یه تقسیمی براش میکنن که آقا اون کیفیاتی که سریعت و زوال زود از بین میرن بهش میگن انفعالات. اونایی که سریعت و زوال نیستن ماندگارترن بهش میگن چی؟ انفعالیات. مثل چی؟ مثل همون مثالی که اول بحث دادیم راجع به در واقع یه آدمی که خجالت میکشه علامه جوی بزن، آدمی خجالت میکشه صورتش سرخ میشه، میگه خب این خیلی زود گذره دیگه، مثلا یه لحظه خجالت کشید صورت سرخ شد دوباره به حال طبیعی برمیگرده، این سرخی صورت میاد. گفتم الان اینجا دو تا چیز ما داریم، یه کیف نفسانی داریم که اون خجالت هست، یه بروز ظاهری داریم که این قرمز شدن صورته که با چشم دیده میشه. این قرمز شدن صورت رو ما بهش میگیم کیف محسوس، که این میاد و زودم از بین میره. یعنی انفعالیات اون چیزایی که در واقع باقی میمونه، مثل مثلا زهری برای طلا. الان رنگ طلا یه چیزی نیست که از بین بره، طلا همچنین زرده، زرد در واقع درش رسوخ کرده و زردی براش باقی مونه. یا مثل شیرینی برای عسل، که شما شیرین رو میچشی در واقع این میشه انفعالیات بهش میگه. بخونیم دیگه که برابه ها الکیفیات المحسوسه بالحواس الخمس ظاهره، کیفیات محسوسه‌ای که ادراک میشن با حواس پنجگانه ظاهری، که در واقع یه حواس ظاهره مقابلش حواس باطنی هم داریم دیگه، که حواس باطنی مثلا میشه اینجا بس اون حواس ظاهری. و هیه این کیف محسوسه انکان از سریعت الزوار که خمرت الخجل و صفرت الوجل، مثل در واقع سرخی اون آدمی که خجالت میکشه و زردی اون آدمی که حالا مثلا هراسان شده یا ترسیده، رنگ میگن رنگش پرید، مثلا رنگش پرید، میگه این دوتا در واقع سریعت الزوال هست، سم میاد انفعال هست، بهش میگن انفعال. چرا مریضی و زردی؟ آره میشه گفت مریضی و زردی رو در برمی. حالا لغت رو نگاه کنید، من تو ذهنم بود که من وجب تو ذهنم بحث ترس و اینها بود، یعنی هرسناکی. الان که شما میگید باز نگاه کنید زردی، بالاخره اونم که باشه کسی مریضی برای آرز شده، یه حالتی برش در واقع حاصل شده، مثلا رنگش بریده زرد شده یا مثلا زرد شده، و بعد که مریضی خوب بشه در واقع این حالت هم از بین میره. مریض با نگاه کنید، لغتشو نگاه کنید، من الان تو ذهنم بود شاید اشتباه کردم. سوم میاد انفعالات و امکان از راسخ هتن، اگر این کیفیت راسخ باشه یعنی سنت الزوال نباشه، که صفرت الذهب و حلاوت الاثر، سوم میاد انفعالیات، مثل زردی طلا، صفره زردی میشه دیگه، صفرتن درسته؟ صفره زردی میشه، مثل زردی در واقع طلا و شیرینی عسل، سوم میاد انفعالیات، ما بهش میگیم انفعالیات. همین دستی بعد دیگه کرد. اینجا دیگه ذکر نکردن علامه. یه نکته رو فقط آخرش علامه تذکر میدن که توی نهایه بیشتر باز میکنن. میگن که آقا با توجه به کارهای تجربی که امروز انجام شده، در وجود کیفیات محسوسه تشکیک هایی حاصل شده. که از همه مهمتر مثلا چیزی که خیلی بارزه همین بحث رنگ رو مطرح میکنن. یعنی علاوه مثلا فیزیک امروز میگه ما چیزی به اسم رنگ نداریم، یعنی رنگ یه خصوصیت اون جسم در واقع نیست، بازتاب نوره، متناسب با نوری که این به جسم میخوره و به چشم ما بازتاب پیدا میکنه ما رنگ میبینیم. برای همین که مثلا شما الان این چیزی که الان دارید مثلا آبی میبینی یا صورتی میبینی، این که قرمز میبینی الان روزه، مثلا با این نور سفید انگار داری میبینی. اگر شب بشه یه چراغ خواب سبز روشن کنی اینو ممکنه صورتی ببینیش، این همین که الان قرمز میبینی همین رو شب صورتی میبینی. خب یه تشکیک های اینجوری کردن تو بعضی بحث دیگه هم مثلا چه بسا اون که صحیح‌تر مثلا وارد شدن این بحثه، تو بحث چشایی، تو بحث های دیگه، تو بحث صدا، تو بحث مختلف دیگه در واقع یه سری تشکیک شده. الان میگن این یه تشکیکی شده که جا داره که ما بهش توجه کنیم، یعنی واقعا بریم حرفا رو ببینیم بعد بیام یا پس یعنی الان واقعا که اگه چیز کیف کیف نیست، یعنی یه نکاتی اینجا داره. حالا الان مثلا اینجوری مثلا اینا من دیدم خیلی ها مثلا این رو میام مطرح میکنن که آقا اینا در واقع کیف نیستن، مثلا رنگ الان رنگ نیست که رنگ باستاب، ولی یه بحثی هست که آقا بالاخره الان همین که الان شما میگی این آبیه این قرمزه، درسته که اگه نور تغییر کنه شما اینا رو به رنگ دیگه میبینی، ولی چرا این آبی میبینی و قرمز میبینی؟ یعنی اینا میگن اصلا از روی یکی از راه هایی که برای تشخیص مواد هست راه طیف سنجیه دیگه، اشعه میتابونن، باستاب رو میگیرن، میگن طیف باستابی هر شیعی مثل اثر انگشت میمونه، مختص به خودشه. یعنی یه شیع طیف باستابی باشه دیگه. الان با اشعه ایکس میخوان مواد رو که بشناسن، الان میخوان بگن این الان تشکیل شده از چه موادیه، با طیف باستابیش اینو کار میکنن. خب این نشون میده که بالاخره اون الان یه خصوصیت داره، بله رنگ نداره، شما بشه میگه من رنگ نمیده، رنگ نداره، ولی بالاخره یه خصوصیت داره. یعنی خصوصیت این داره فرق میکنه. حالا بعد بحث کنیم که اون خصوصیت عرضیه یا جوهریه یا مثلا چیزای دیگه است. یعنی جای بحث داره، جای تأمل داره. الان میفهمم ولی العلماء الطبیعیه الیوم تشکیک کن فی کون الکیفیات المحسوسه موجودتن فی الخارج الان ما یه علیه فی الحس مشروع فی کدوم. میگن علمای طبیعی امروز تشکیک کردن در این که کیفیات محسوسه در خارج موجود باشن آنگونه که حس ادراک میکند. شاید به همین حرف بگید آقا بله شاید یه جور دیگه در خارج موجوده، ولی اینجوری که حس ادراک میکنه نیست. یعنی شما در خارج چیزی به اسم قرمزی ندارید، بله یه چیز دیگه دارید، یه خصوصیاتی دارید که از جذب و انتشار مجدد در واقع امواج الکترونیکی، امواج الکترومغناطیس در واقع حاصل میشه، ولی رنگ نداری. مشهور فی کتب میگه، میگن در کتاب‌هاشون این رو در واقع بحث کردن و ازش صحبت کردن.
ذهنیت
کلا منکر میشن. آره میگن رنگ نداره. مرحوم علامه میگن آقا چیزی اینجا قضاوتی نمی‌کنه. میگن آقا برید اونجا بخونید که مثلا چی گفته. ولی خب اونا منکر میشن. میگن آقا ما رنگ نداریم، ما در خارج چیزی به اسم رنگ نداریم. یعنی الان نمیتونی بگی یه چیزی داره به اسم قرمزی، چیزی به اسم قرمزی نداره به خاطر باستاب نور گفتن. شما هر چه علامه درجه هم میگن، میگن موجود در فل خارج علامه یه علیه فل هست، میگن در خارج اون گونه که ما حس میکنیم موجود نیست. یعنی ما در خارج رنگ نداریم، ولی یه چیز دیگه شاید داشته باشیم. مثلا یه منشأ، همین توضیحی که الان خدمت عرض کردم، یه منشأ برای اینکه رنگ ها متفاوت میشه داشته باشیم. یه طول
موجه
همه یه طول موجه ها جذب کرده، طول موجه قرمز رو منتشر کرده.
این مفهوم رنگ مثلا نمیتونه
خب
خصوصیتی
که همه رو جذب میکنه، همین گفتن میگه پس اون رنگ نیست دیگه. یعنی برای همین که
قرمز بوده، یعنی همین، یعنی که همه چیز رو جذب میکنه فقط قرمز بوده.
خب نه، الان همین همیشه که شما در نظر میگیرید گفتن دیگه، الان همین تو نور سبز نگاهش کنید یه رنگ دیگه میبینید. یعنی چون توی شرایط مختلف طول موجه مختلف رو بازتاب میده. خب همون نوری که بهش بالاخره تابیده شد، خب یه طول موجه ازش، یعنی اینجوری که در همه شرایط همون طول موج رو فقط منتشر کنه متناسب. پس خصوصیت این نیست، خصوصیت اون نوره است، خصوصیت اون نور ورودی است. خب همین نکته که گفتم خدمتتون. پس میگم مگه مثلا بقول شما تعریف اون از رنگ عوض کنی، یعنی الان چیزی از رنگ میدونی؟ گفتم دیگه همین که الان گفتم علما میگن مثل اون نیست. گفتم یه خصوصیت، بعد رو خصوصیت بحث کنیم، آیا اون خصوصیت عرضی جوهریه؟ یعنی این که این ذره همه طول موج ها رو جذب میکنه و این طول موج رو انتشار میده یه عرضیه یا یه خصوصیت جوهریشه؟ یعنی خصوصیت ذاتی این ذره یا خصوصیت عرضیشه؟ یعنی مثلا میگم صورت جسمیه‌ای که اومده الان عناصر اینجوری، مثلا ما یه عنصر داریم به اسم آهن، یه عنصر داریم به اسم مس، این یه صورت جسمیه داره، یه صورت در واقع عنصری داره، حالا صورت معدنی اون هر چیزی بگی، یه صورت نوعیه داره به صورت آمین، یه صورت نوعیه آهنی داریم، یه صورت نوعیه مس داریم. خب این جذب تمام امواج غیر از این طول موج جزء ذات این صورت ناحیه، صورت نوعیه یا یه عرضی برش. با اون بعضی که اینا میگن در واقع مثل اثر انگشت مختص هر شخصیه، یا باید بگیم عرض لازم یا باید بگیم ذاتیه. باز اینا تشخیصش هم سخته که عرض لازم یا ذاتیه. من میگم اون باید بحثی میاد، حرف درست نه، ولی اینکه واقعا کیف بودن به معنایی که عرضی هم اینجوریه، باز این گفتم بعد بحث، بعد همین علامه اصلا هیچ قضاوتی نمی‌کنه. مگر بعد بحث کنیم که ببینیم بعد اونجا با تعریفمون از رنگ رو عوض کنیم و مثلا ما رنگ یعنی این که این جابجا شدنش
مثلا
بخاطر عقل
نور
متوجه نمی‌شه
که این نور رنگ نداره. این باشگاه از اونجا ببرن اینجا مکان چقدر نمیتونید اون شما رو عوض کنن عرض اون عوض میشه.
خب عرض عوض شده یعنی که ما به بحث داریم که عرض تحقیق بعد یه تغییرات جوهرش هم اتفاق بیفته دیگه. اینا که اینجوری توضیح میدن میگن این تغییر توش اتفاق نمیفته، یعنی این به خاطر اون نیست، اون تغییر حاصل نشده، این نور خارجی الان اومده و باستاب کرده، خب به خاطر در واقع این شی الان نور، الان نوره داره به چشم ما میاد، یعنی تغییرات این نوره نه تغییرات اون جسم، اون جسم تغییر نکرد، اون جسم همینجوری بود، اون جسم نور به بده به نتابه این طول موجا رو جذب میکنه و این طول موجا رو از خودش منتشر میکنه، خب به اون تغییر توش حاصل نمیشه، این در واقع نورهای محیط اطرافه که داره تغییر میکنه به چشم ما، پس تغییر توی اون نیست، تغییر توی نورهای محیط اطرافه، پس اگه عددی چیزی هم بخوای بگیم بعد به اون نسبتش بدی نه به اون جسم، اون جسمی که چیزیش تغییر نکرد، یعنی تو نگاه ظاهری ما میگیم رنگش تغییر کرد، خب ولی تو نگاهی که اینا تحلیل میکنن تو این چیز تغییر نمیکنه، این همین هست که هست، هیچ تغییری توش حاصل نمیشه، فقط امواج فرودی و خروجی تغییر میکنن، اون تغییر نمیکنه، یعنی اینجوری اگر بخوام در نظر بگیرم من همین به ذهنم اومد که وجل این وجل به ذهنم اومد پس هم
سفید میشه
دیگه درد داره اون موقع شاید کسی ترسید درد میشه چشمش درد میدیده
دیگه
رنگ درد نداره بعد یه بحث کوتاه دیگه رو از مقولات نسبیه بگیم چون ما میخوایم فرق فسادش رو تموم بشه رو تموم بشه انشاءالله هی خسته شدید میخواید باشه چی؟ خیلی خواه خواه هی به نسبتون خواه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته واقعا گوش میدم ما تصمیم گرفتیم ادامه بدیم این دوستا صحبت به هم متصل کنم. بحث بعدی بحث مقولات نسبیه که در واقع اینها مقولاتی هستن که از نسبت ها حاصل میشن. یه بحث اینجا هست که آیا این نسبت یه مفهوم ماهوی درون ذات این مقولاته یا نه، که مثلا شیخ اشراق یا گفتیم افراد دیگه‌ای گفتن آقا نسبت خودش یه جنس برای این هاست، یعنی شما این که میگی مقولات نسبی بس اصلا مقولات در واقع 4 تا هستند، شیخ اشراق یه حرکت هم اضافه کرد میشد 5 تا، گفتن آقا کم جوهر و کم و کیف و نسبت و کرکس، آقا نسبت یه در واقع خصوصیت ماهوی درون این هاست چیزی شیخ اشراق، ولی معروف اینا نمیپذیرن، یعنی مشهور مثلا علامه و صدرا اینا بعضی را حتی از آجای علی نژاد میگوتن که آقا خیلی هم صدرا چون مثلا بحث مهمی مثلا نبوده خیلی نمیخواد با مشتا کلنجا بره، خیلی اهمیتی در این نمیده که مثلا بخواد اینا خیلی صرف کنه، بعد ولی میگن که خب تو نگاه مشهور نسبت در واقع معقول ثانیه، در واقع نسبت نحوه تحقق و خصوصیت وجودی این هاست، هویت ماهویشون نیست، یعنی این اعراض نسبت برمیگرده به نحوه تحقق وجودیشون و در واقع معقول ثانیشون. بعد علامه میان این مقالات نسبی ها اول اسم میبرن، میگن به عین متا وز جده اضافه فعل و انفعال، میگن در واقع مقالات نسبی اینا از عین شروع میکنن. راجع به بحث عین که میخوان شروع کنن باز اینجا علامه خیلی توضیحی نمیدن، ولی ما بحثی که راجع به عین داریم میفهمن که آقا راجع به عین باید 4 تا چیز رو ما بدونیم، 1 مکان، 2 متمکن، 3 نسبت این دو، یعنی نسبت مکان و متمکن، 4 عین که عین وضعیت حاصل از نسبت این دو تاست، نسبت در واقع مکان و متمکنه. خب مثلا میگم ما موقعی که بخوایم عین رو بحث کنیم که اینا با هم اشتباه نشه، در واقع بعضی وقتا عین با مکان اشتباه میشه، تعریف‌های مختلفی راجع به مکان می‌کنن. توی اشارات نمط یک یا دو که نگاه کنید بحث طبیعیاته، راجع به حیات صحبت میشه، راجع به مکان صحبت میشه، توی اسفار یه جایی راجع به بحث مکان صحبت میشه. تعریف‌های مختلفی برای مکان اومده. الان هیچ تعریف از مکان نمیگه، ولی مثلا تعریفایی که میگن، میگن باطن سطح حاوی و ظاهر سطح محوی. منظورشون چیه؟ میگن مثلا شما مثلا یک کوزه آبی رو در نظر بگیر، خب الان این کوزه یه سطح داخلی داره، آبی هم که داخل این کوزه هست در نظر بگیر، یه سطح خارجی داره که با سطح داخل کوزه در تماس ده. خب این محل تماس اینها هست که داخل کوزه و خارج آب، این رو بهش میگم مکان. یه عده این رو میگم مکان، یه عده کل اون فضایی که در واقع اون آب داخل کوزه پر کرده رو بهش میگم مکان. فقط همین محل تماس رو نمیگم، کل اون فضا، اون حجمی که حجم سه بعدی که آب اشغال کرده، کل اون رو بهش میگم مکان. تعریف‌های مختلف تا جایی که حتی مثلا بعضیا مکان رو یه موجود مجرد اصلا میدونن، اصلا مکان رو یه موجود مجرد میدونن. گفت یا قبلا اشاره کردن، یا مثلا متکلمین میگن محل اتصال این دوتا شی، یعنی الان همون چیز براش داری، الان این گوشی من مکانش کجاست؟ این قطعه از میز فقط همون محل تماسه. عرفیش مثلا همینجا نگاه میکنم بیم. تعریف های مختلفی از مکان میخوام بگم شده. خب پس ما علاوه فلسفی یه مکان داریم، یه چیزی هم داریم که داخل این مکان قرار گرفته. خب این مکان رو برای چی تعریف های مختلفش رو گفتم و اون مثلا گفتم حتی بعضی میگن وجود مجرد اینا فلانه، برای که اون دومیه خوب فهم بشه. دومیه رو میگن نسبت این دوتاست. یعنی چی؟ یعنی یه وجود رابطه، وجود رابطی که ارتباط برقرار میکنند بین متمکن و مکان، بین متمکن، وجود متمکن و وجود مکان یه نسبتی برقرار میشه. برای همون که با اون نمیگن عین، یه نسبتی به این دوتاست که وجود رابطه و علمان قبلا که وجود رابط ماهیت نداره، پس اون اصلا مفهوم ماهوی به ما نمیده. یه نسبتی بین این دوتا، یه نسبت وجودی بین این دوتا برقرار میشه. خب وضعیت حاصله از نسبت بین این دوتا رو ما بهش میگیم عین، که در واقع یه عرض میشه، یه مفهوم ماهوی میشه.
نبود
دیگه، نسبت ماهوی نبود. آره نسبت یه وضعیتی رو برای این متمکن ایجاد میکنه، این متمکن نسبت مکان یه وضعیتی براش حاصل میشه، یه ارتباط وجودی براش پیدا میکنه، یه وضعیتی براش پیدا میکنه. ما این رو تو بقیه همشون هم داریم. ما موقعی که الان در واقع متا رو میگیم، وضع رو میگیم، برای همینه که بعضیا اصلا میگن آقا ما گفتیم وضعیتی برای حاصل میشه دیگه. خب میگن پس ما دو تا چیز نداریم، یک عین یک وضع. یه چیز چون یکی از در واقع معقولاتی که ما میگیم الان جلوتر میگیم، بعد متا وضع و مطرح میکنن، میگن یه عین متا وضع، میگن یکی عینی که وضع، میگن خب پس در واقع ما دو تا چیز نداریم که، ما یه چیز داریم، عین همون وضع. حالا اونجا بعد مطرح میشه. خب داریم اون وضعیت حاصله که اون تو وضع هم باز میگن آقا وضعیت این نسبت به اشیاء خارجی و اجزای درونیش. خب میگن تو وضع اینو میخوان تعریف کنن. خب میگن اینم همونه دیگه، یعنی این چیز جدید نیست، اینم یه وضعیتی نسبت به همون مکانی که در قرار گرفته، مکانم یه جزء خارجی، شیء خارجی نسبت به این محسوب میشه دیگه. پس میگن بعضی میگن اینجوری نه آره. خب
مکان دیگه بهش میگه
چرا مکان
زمانش میگن که
یک
متمکن
توش باشه. نه خب این که گفتم اختلاف، بعد همون بحثی که باز دوباره گفتم، همون بحث دوباره پیش میاد که آقا ما باز دوباره چیز به اسم فضا داریم یا به اسم خارج داریم که اشیا میان درش قرار میگیرن. این همون اونایی که اینجا همه اینجا بحث میشه، ما مکان رو چی بگیریم، نوع تحقق مکان بعد چه جوریه. گفتم میگه بعضی اصلا مکان رو یه جوری اصلا تعریف خود مکان عرضی میشه، بعضی اصلا یه وجود مستقل میشه. بعد این مکان رو چی پر کرده، چی کرده، اینا هم بعد مثلا میگم این که مکان آیا مستقل از اونه یا نه. مثلا آخه توی یکی از تعریفایی که داره مثلا بس مکان رو اینجوری مطرح میکنن، میگن آیا بشاردی تو همین کتاب، اسم کتابش چیه یادم رفت، این کتابی راجع به این مباحث چیز تطبیق دادن، بعد یکی از خصوصیات مکان رو که صدات و اسباب میگه اینه که قابلیت جابجایی اشیاء درش وجود داره، یعنی یه شیئی رو میتونیم داخل در مکان کنیم و ازش خارج بکنیم. این اصلا مکان یه چیز مستقل غیر از متمکن میگیرن. خب انگار مثلا اون بحث راجع به فضا میکنین، مثلا فضا فضا اصلا یه چیز مستقل هستن، یعنی متمکن توش نباشه، این همونو بهش میگن مکان. خب حالا بعضی از تعاریف اونجوریه که اصلا مکان هم با خود متمکن جابجا میشه. یعنی یه بحثایی داره که سر مکان باید بحث کنیم. مکان خودش بس خیلی مفصلیه، یعنی واقعا لازمه که روش بحث کنیم. ولی با توجه به تعریف‌های مختلفی داره، همیشه اون تصور نیست. یعنی این تصور عادی که ما می‌کنیم اول فقط مکان با اون ترجمه میشه. الان اینجوری نیست. الفصل هادی عشر فی المقالات النسبیه و هی عین متا و زده اضافه فعل و انفعال. و اما العین فهو هیئه حاصله من نسبت شیء الی المکان. عین چیه؟ نسبت حاصله بین شیء و در واقع مکانه، که دیگه هیچ کدومشو علامه توضیح نمیدن که این نسبتش چجوریه، مکانش چجوری گفتیم، چون اون نسبت خودش وجود رابطه اون ماهیت نداره و در واقع اون نسبت خودش عین نیست، نسبت خودش عین نیست، اون مکانه هم خودش عین نیست. چون بعضیا عین رو مثلا طرف میگه عین مثلا مطرح میکنه، اون نسبت عین نیست، اون مکان هم عین نیست. بعد علامه تو نهایی بحث مطرح میکنه که میگه یه مکان عام داریم، مکان خاص داریم. مکان خاص همین تعریف فلسفی که میکنیم، مکان عام مثلا میگه طرف کجاست، میگه تو خونشه، مثلا خونش مکان حقیقیش نیست، مکان حقیقیش همون در واقع چیزی که این فرد در بر گرفته، مکان حقیقی خونه نیست، اون قسمتی که دیگه آدم الان مثلا ما اینو هستیم، اینا دیگه مکان ما حساب نمیشن، مکان ما هر چی باشه تو همین حجمی که ما هستیم در درگیر میشه. یه بحث الان توی نهای توضیح میدن و در واقع تطمیع بهش میکنن. نه بحث بخاطر آره، بخاطر اینکه چون مکان رو نمیدونم میگم، یعنی اول شما فقط عین رو تعریف کنید، مکان رو تعریف کنید،
نه تعریفش حتی مصداق
خب نه تا شما تعریف نکنید مصداق نمیتونید بیاری آخه. مثلا میگم مصداق، میخوام میگم تا موقعی که بگیم مصداقش چیه، چون شما میگی هیئت حاصله با مکان، هیئت حاصله یعنی اصلا فهمش هم شما نکنید، تو فهمش داره نسبیت اتفاق میفته، یعنی میگی شما باید نسبت بین مکان و متمکن رو بفهمی، بعد اول مکان بفهمی، متمکن بفهمی، نسبت این دو تا رو بفهمی، تا بعد بفهمی هیئت حاصله از نسبت این دو تا چی میشه. برای همین که بعضیا میگن مثلا میگن دیگه همون مقوله وضع، عین در واقع همون مقوله وضع، در واقع اون حالتی که اون وضعیتی که این نسبت به اشیاء اطراف خودش داره، در واقع این چیزی بیشتر از اون دو نمیشه. خب چیزا نتونستیم بخونیم، همین قبل بس که. السلام علیکم و رحمت الله.